بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به برنامه راز خوش آمدید. امشب برنامه فوق‌العاده‌ای داریم که در واقع نتیجه‌گیری دو هفته گذشته هستش در مورد ربا در بانک‌های ما و یا اصلاح بانکداری اسلامی. قبل از اینکه برنامه را ادامه بدیم، توجه شما را به گزارش کوتاه و معرفی میهمان عزیز جلب می‌کنیم.
رشد بی‌رویه بعضی از صندوق‌هایی که اسمشون قرض‌الحسنه است و واقعا آبروی قرض‌الحسنه ها رو بردن، گاهی به اسامی مقدس، ولی عملکردشون نفع طلبانه است. اسم صندوق قرض‌الحسنه نرخ سود 20%، 25%، 27%، آخه این که قرض‌الحسنه نشد. ما در کنار اینها صدها و بلکه میشه گفت گاهی بیش از هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم. سالم عمل میکنم.
بله، امشب یه نمونهشون شد.
آره، خوب عمل میکنم، قرض‌الحسنه میدم، فقط هزینه خدمات میگیرم، 1% مثلا کارمزد میگیرم، 1% برای یک بار.
بله.
اگر قرضش 2 ساله است دوبار نمیگیره.
بله.
دقت فرمودید.
بله.
میگه یک بار من خدمت رو دارم میدم، این هزینه کار منه. متاسفانه عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی موجب شده این صندوق های قرض‌الحسنه‌ای که واقعا قرض‌الحسنه نیستن و حیثیت قرض‌الحسنه ها رو میبرن رشد کرده و چقدر مشکلات آفریده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا میخوانمت به مهر و میجویمت به راز. واژه ها آغاز میشوند با کلام تو و پایان میگیرند با نگاه مهربان تو. در امتداد لحظه های بلورین به دنبال واژه هایی میگردم که هر لحظه مرا به تو نزدیکتر کند، شاید که در واپسین لحظه حیات سرانجام من هم دوستدار تو برانگیخته شوم، باشد که مرا به بهشت معرفتت رهنمون سازی. درود و سلام بنده و همکارانم را از برنامه راز پذیرا باشید. برنامه راز پیشاپیش سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه شما همراهان گرامی تسلیت عرض میکنه. اما برنامه امشب با نام جهاد اقتصادی و نظام بانکی، سومین برنامه هست که با این عنوان داره تقدیم حضور شما میشه و ممنون میشیم که همچنان با شماره 2265 2135 و پیامک 30448 با ما در ارتباط باشید. انشاءالله به یاری خداوند دوشنبه شب هفته آینده هم برنامه راز رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما این برنامه به نظریات اقتصادی ربا در حوزه غرب از زبان متخصصین غربی مسلمان و غیر مسلمان می‌پردازه و میهمان گرامی برنامه امشب که افتخار داریم در خدمتشون باشیم جناب آقای دکتر حسن عباسی هستند. از حضورشون بهره می‌گیریم به عنوان محقق، پژوهشگر و تحلیلگر و کارشناس به ویژه مسئله اقتصاد. بسیار خوش آمدید. متشکرم.
خیلی خوش اومدید جناب عباسی. امشب برنامه ما ربا جنگ با خداست. موضوعش اینه، ربا جنگ با خدا، که شاید مهمتر از هر مسئله تو کشور امروز این اصلاح لازمه. که من امروزم خبر خوشی بود که اومده بود که سایت‌ها بازنگری در قانون بانکداری اسلامی پس از 28 سال، و این یک تلنگر و یک حرکت، این نوید بخش و بشارتش اومد. انشالله که این ادامه
خب تلیه کار باشه.
بله، تلیه کار باشه. ما امشب در یک بخشی در طور نایل فرگسون میخوام صحبت بکنیم که من بارها با شما صحبت کردم در موردش و مستند خیلی خوبی هم داریم که دوستان شما زحمت کشیدن برای دوبلش که خواهیم دید. حالا بفهم شروع بکنیم باز با معرفی نایل فرگسون کی هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری برای حضرت صدیقه طاهره. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان مدخل بحث خالی از لطف نمیبینم. این فراز رو که حسن و حسین در واقع ثمره فؤاد فاطمه هستند. فؤاد در قرآن معادل اون چیزیست که در عربی بهش میگن ذهن، در غرب بهش میگن مایند. و ثمره وجود انسانی مثل فاطمه زهرا وقتی میشه حسن و حسین، از کدوم جزء وجودش؟ از فؤادش. و خوبه که اینجا طلب کنیم از خدا که به فؤاد ما هم ذره ای و بهره ای از اون در واقع عنایات الهی رو که شامل همه خواستان خودش کرده به این مردم خوب ما هم کنه. و مبحث جنگ با خدا رو که مفهومی بر همین آیه‌ای که در قرآن هست این رو تاکید میکنه که ربا جنگ با خداست، یکی از مواردی که فؤاد انسان رو تاریک میکنه، قلب انسان رو سیاه میکنه و در واقع قساوت قلب میاره و به نوعی انسان رو نابود میکنه مقوله رباست. و امیدواریم که امروز که ما در واقع عزادار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، این توفیق رو داشته باشیم که فؤادمون و اون قلبمون از زنگار این ربا، زنگار یک حرام قطعی که جنگ با خدا نامیده میشه، در واقع زدوده بشه و از مردم بزرگ و شریف ما کمتر از این انتظار نمیره و مردمی که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نمونشون رو نداشت، این دعا شامل حال همه این مردم از جمله ما بشه
انشاءالله.
آقای نایفر گسن رو استراتژیست جوانی است که به جمهوری‌خواه ایالات متحده نزدیکه. این فرد یک نابغه است که تقریبا میره که جای هنری کیسینجر رو بگیره. یعنی نقشی که برای این دارم تعریف میکنن در ساختار تصمیم سازی، خب یک سوپر استار سیاست مثل هنری کیسینجر بالاخره خیلی بالای 80 سال 86 سالشه و در جناح جمهوری‌خواه ایالات متحده تلاش میشه که این دکتر نایل فرگوسن رو جایگزین کنن. این فرد یکی از جوانترین استراتژیستایی که در غرب وجود داره، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد هست و در طول 6-7 سال گذشته این 3-4 کتاب بسیار مهم توی این زمینه برشته تحریر در آورده. در صحنه اقتصاد استراتژیک در جهان تقریبا نظریات بدی و تحلیل‌ها و نقدهای بسیار جالبی داره. یکی از نکات جالب کار ایشون اینه که عمده کتابایی که می‌نویسه بلافاصله توسط شبکه‌های تلویزیونی با اجرای خود ایشون تبدیل میشه به در واقع مجموعه‌های مستند و هر کتابش مثلا 5-6 فصل داشته باشه، 6 در واقع قسمت برنامه مستند 45 دقیقه‌ای کامل تهیه می‌کنن و شخصیت تاثیرگذاری است. اینجوری به نظر میرسه که در آینده تفکر استراتژیک در غرب روی چهره‌ای که حساب کردن جمهوری خواها نایل فرگوسن هست و قطعا در آینده مردم ما در صحنه سیاست غرب از این آدم بیشتر خواهند شنید.
حالا چرا ما الان باید روی ایشون متمرکز بشیم؟ بعد از این 2 هفته که بحث داشتیم در با اصلاح بانکداری خودمون، این نظریه او چرا بر ما مهم بود باشه؟
آقای دکتر نایل فرگوسن 2 سال پیش کتابی نوشت که خدمت شما هست.
بله.
ایشون در این کتاب که 5-6 فصل هست و 5-6 در واقع برنامه مستند خیلی موفق از این ساخته شده و امروز در فضای سایبر و در اینترنت موجوده. ایشون فروپاشی اقتصادی ایالات متحده که شروع شد، دوره رکود اقتصادی، یعنی از اواخر 1986-87 که این وضعیت شروع شد، این در 76 در واقع 86 و 88 این کتاب رو منتشر کرد. بحثی که اونجا داشت زمینه تاریخی فروپاشی اقتصاد ایالات متحده رو مورد کنکاش قرار داد. مثلثی رو مورد بررسی قرار میده که موضوع بحث ماست. مثلثی که ایشون مورد بررسی قرار میده تاریخ پول، تاریخ بانک و تاریخ ربا. و آنچه که در هم تنیده شده
کلمه یوزری دیگه.
یوزری، بله. و اینا اتفاقا از کتب مقدس بررسی میکنه و تاریخ ربا رو. جالبه که فربه شدن و در واقع برجسته شدن نقش پول در تاریخ معاصر بشر امروز رو مورد ارزیابی قرار میده. عنایت دارید پول در طول چند هزار سال گذشته جایگاه ویژه‌ای داشته در بشر. اما این که مردم ما و عموما افکار عمومی تصور میکنن همیشه اینقدر پول اهمیت داشته، این گونه نیست. پول در کمتر از 80-90 سال گذشته به این اهمیت رسیده. یعنی اقتصاد پول مبنا که حجم پول در این به قدری است که بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدن که اگر کسی مکانیزم چرخه پول در نظام اقتصادی رو خوب بشناسه بالای 80% علم اقتصاد رو شناخته. این به صورت عامیانه و ساده بین دانشجویان اقتصاد مرسومه. از دوره رکود اقتصادی ایالات متحده در دهه 20 پسی قرن 20 که حدود تقریبا 90 سال 80 سال گذشته میشه، اهمیت و ارزش پول به این سطح رسید که ما امروز میبینیم. لذا این که چطور شد پول رو از در واقع بین النهرین از یه تاریخ 6000 ساله بررسی میکنه، به اینجا میرسه که چرا پول اینقدر اهمیت پیدا کرد. دومین مبحثش اینه که تاریخ بانک رو بررسی میکنه و اینکه بانک به چه شکل صورت گرفت. خب عنایت دارید، کلمه بانک از صندلی میاد که این در ونیز در محله گیتوهایی که یهودی ها اونجا مستقر بودن، چون اونجا میگه که بین کشیش های در واقع واتیکان این مسئله مطرح بود که ربا حرامه، تجار مسیحی نیاز داشتن از ونیز را بیفتن دارن و در واقع تجارت کنن، برای اینکه به تجارت خودشون برسن پول نیاز داشتن. بعد کتاب مقدس رو باز میکنه، میگه که فرگوسن میگه از رو کتاب مقدس میخونه، میگه که آنجا آمده که در نزد یهود تو در واقع آنچه که اهمیت داره اینه که ربا به برادر مؤمن نمیشه داد، اما به بیرون از دین یهود، به بیرون از به اصطلاح افراد مؤمن به یهود میشه ربا داد. از همین بند و تفسیر استفاده میکنن یهودی های محل اون منطقه در ونیز در همون چند صد سال گذشته، دست در واقع دادن ربا میزنن توی اون پیاده‌روهای مسقفی که توی ونیز هست، چون ونیز شهری است که خیابوناش آب دیگه، پیاده‌روهایی که هست اینا میشینن اونجا و ربا میدن، روی صندلی مینشستن که اسمش بنک بوده. این صندلی که اسمش بنک بوده بعدن که اینا وضع مالیشون خوب میشه ساختمون‌ها میگیرن اسم اون ساختمون رو میذارن بانک. کلمه بانک مترادف است با صندلی‌هایی که یهودی‌ها در ونیز مینشستن، رو اون صندلی‌ها ربا میدادن. نکته جالب اینجاست که از ماجرای اون طبقه آقای ویلیام شکسپیر بعدن اون در واقع نمایشنامه معروف تاجر ونیزی رو می‌سازه، که این کار تاجر ونیزی توسط در واقع شخصیتی شاخص مثل آلپاچینو بعدن بازی میشه و بسیار کار حساسیش که چطور اینها ربا میدادن و در اون ربایی که میدادن نوع بهره های بسیار سنگین و شاقی که قرار میدادن، که در همون نمایشنامه تاجر ونیزی شکسپیر اونجا میاره که این کسی که ربا میداد میگه که یک قطعه گوشت بدن اون تاجر مسیحی رو اگه نتونه باز پرداخت وامشو داشته باشه بعد ازش بگیره. پس یک بار تاریخ پول رو بررسی میکنه، دوم و اینکه چرا اینقدر پول امروز در اقتصاد جهانی اهمیت پیدا کرده، دوم اون چیزی رو مورد بررسی قرار میده که ما بهش میگیم ربا و زمینه نهادینه شدن و در واقع سازوکار حرفه‌ای پیدا کردن ربا در دوره 5-600 سال اخیر رو بررسی میکنه و اینکه این روز به روز کیفیتش بهتر شد تا رسید به جایی که امروز تحت عنوان نظام بانکداری در واقع نظام ربا در جهان نهادینه شده. این بسیار زیبا اینو بررسی میکنه. نکته سومی که حائز اهمیت هست اینه که میاد ساختار بانک رو، سابقش رو بررسی میکنه و در هم تنیدگی عنصر پول، و اونجا میگه که پول به خودی خود اهمیت نداره، اعتبار اهمیت داره. در ایران هم مطرح دیگه پول و اعتبار. اعتبار میاد در حوزه ربا و بعد هم هر دو رو شیفت میکنه، منتقل میکنه به مفهوم بانک و سازوکار بانک، و بانک رو در دور جدید بررسی میکنه. بعد دو تا کیس مطالعاتی داره، یکی شهری در انگلیس و بعد هم منطقه در منفیس در ایالات متحده، و این که کار کرده این قضایا چطور موجب فروپاشی اقتصاد ایالات متحده و غرب شده و هشدارهای لازم رو در این خصوص میده. از این جهت کیس مطالعاتی مناسبی بود، ما این رو تهیه کردیم و ترجمه و دوبله شد برای بسیاری از مسئولین ارسال شد، خدمت بعضی از مراجع اعزام تقلید به اصطلاح ارسال شد، بعضا نظرات لطفی داشتن و موزگیری های خوبی هم روی این قضیه بود. واقعیتش اینه که آنچه که امروز فروپاشی اقتصاد ایالات متحده بیش از 14.5 تریلیون دلار، ایالات متحده گردش مالی و بودجه سالانه شده به 3.5 تریلیون دلار تا 4 تریلیون دلار، 14.5 تریلیون دلار یعنی بین 3 تا 4 برابر بودجه سالانه ایالات متحده بدهی داره امروز. این بدهی که هر به صدا تریلیون دلار 1000 میلیارد دلار هست، همچین ثروتی هیچ جای کره زمین نیست کسی بتونه ایالات متحده بده. چرا ایالات متحده که نظام اقتصادی سرمایه‌داری و کپیتالیستی بوده اینجوری داره میپاشه؟ و نکته مهمتر این که بیش از 1000 بانک، قابل توجه این که در کشور ما هر روز یک بانک جدید داره افتتاح میشه، بیش از 1000 بانک در طول 3 سال گذشته در ایالات متحده ورشکست شدن و زمینه فروپاشی اقتصادی ایالات متحده و نظام کپیتالیستی موجود در غرب رو یک اقتصاددان استاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه هاروارد نزدیک به جناح جمهوری خواه و به بخش افراطی اون، یعنی به بخش نومحافظه‌کارانش، عملاً و علناً سند رو منتشر میکنه و زمینه این رو در ربا میگیره، ما فقط میتونیم ببریمش در چارچوب قرآن و بگیم که این همونیه که قرآن میگه جنگ با خدا، و در واقع میتونیم بگیم نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری به جنگ با خدا رفته و در این جنگ با خدا ایالات متحده و اروپا برابر مستنداتی که پروفسور نایل فرگوسن ارائه میکنه در حال فروپاشی گسترده و عظیم هست. و من خیلی در واقع راغب بودم که تلویزیون این 5-6 قسمتی رو که فرگوسن در این زمینه کار کرده و امروز هم در فضای سایبر موجوده، هر کدوم شده 40-50 دقیقه بیشتر نیست، اینها رو منتشر کنن تا واقعا این مسئله روشن بشه. این مسئله خبر خوشحال کننده که شما فرمودید در قضیه بانکداری اسلامی. من میخوام یک جمله اعتراضی بهش داشته باشم. ما در عصر زندگی میکنیم که با فرمان امام جامعه در حال جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم هستیم. راه اصلاح علوم انسانی اصلاح مفاهیمه. بانک کلمه است که مترادف با رباست، لذا مفهوم بانکداری اسلامی اولا التقاطه، به همونطوری که امام راحل فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ اسلام و مسلم، این واژه بایستی اصلاح بشه. ثانیا مفهوم قرآنی قرض الحسنه به نوعی استحاله شده در نظام بانکی و بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره. و ثالثاً آنچه که اهمیت داره، نظام اقتصادی پول مبنا که درش پول انقدر فربه و جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، چنین نظام اقتصادی شاخص و ویژه‌ای اساساً با روح جامعه دینی و حکومت دینی سازگار نیست و تبیین اینها ما رو به این میرسونه که طرح اقتصاد جایگزین نسبت به مدل اقتصادی که اساساً اصالت رو به پول میده و در اون پول بیشترین و در واقع میتونیم بگیم اقتصاد با پول حد اکثری که برکت در اون به حد اقل میرسه، این باید به چالش کشیده بشه، به ویژه که امسال سال جهاد اقتصادی است و ما وظیفه داریم در بخش مبانی نظری جهاد اقتصادی مسئله رو تبیین و روشن کنیم. توجه به نایل فرگوسن از این حیث برای ما مهمه.
با متشکرم. ما تقریبا 8 گزارش از آقای نایل فرگوسن و این مستندشون داریم که در این قسمت من یک و دو رو می‌گذارم، به 3 میرسیم. این تیکر بی‌زحمت ببینیم، 4 دقیقه و 40 ثانیه است، بعد ادامه میدیم.
از دوران باستان تا امروز پول به شکل سکه‌های نقره، صدف دریایی، شمش طلا و یا اسکناس وجود داشته. حتی اگر مردم اعتماد کافی به لوح‌های گلی داشته باشند، این لوح‌ها می‌تونن بهتر از سکه‌های نقره عمل کنند. حدود 4000 سال پیش در بین النهرین باستان مردم از لوح‌های گلی مانند این برای انجام مبادلات خودشون استفاده می‌کردن. برای مثال این یکی از جنوب غربی بغداد کشف شده که نشون میده یه نفر حدود 330 واحد غلات در زمان برداشت به فرد دیگه بدهکاره. این یکی جالب‌تره. این لوح نشون میده که یه نفر بابت بدهی که داشته باید 4 عدد پارچه به حامل اون قرامت میداده. این که یه نفر باید به حامل لوح چیزی باز پرداخت کنه برای من خیلی جالبه. البته امروز هم ما از این لوح جملات استفاده میکنیم. به این اسکناس 20 پوندی با دقت نگاه کنید. اسکناس ها علائمی دارن که حقیقی بودن اونها رو نشون میده. در واقع اونها دقیقا مثل لوح های گلی در بابل 4000 سال قبل عمل میکنن. پشت اسکناس های 10 دلاری جمله ما به خدا اعتماد داریم اومده. اما در واقع این خدا نیست که شما بهش اعتماد دارید. وقتی کالاها و خدمات رو با این مش دلار مبادله میکنید، در واقع اعتماد شما به خزانه داری امریکاست. تا اشتباه اسپانیا تکرار نشه تا اونقدر از این چیزهای لعنتی تولید نشه که به مرور زمان ارزش اونا حتی از کاغذ دلار هم پایین تر بیاد. امروز ما از پول کاغذی کاملا راضی هستیم. این جلتر ما حتی از بابت پولی که نمیبینیمش راضی هستیم. میلیون‌ها دلار هر روز از زیر دست این خانم رد میشه. یه بهتر بگیم از درون صفحه مانیتورش.
فارو در واقع خرید و فروش پوله. روزانه حدود 3 تریلیون دلار در همچین معاملاتی در سراسر دنیا دست به دست میشه و همش بر پایه اعتماد. باید هم اینطور باشه، وقتی شما نمیتونید حتی اونو لمسش کنید.
این چیزیه که استعمارگران اسپانیایی دربارش اشتباه کردن. اونا نتونستن بفهمن که صحبت از پول صحبت از اعتماده. حتی ایمان، اعتماد به شخصی که پول به شما میده، اعتماد به بانک مرکزی که پول رو چاپ میکنه، اعتماد به بانک تجاری که اسکناس رو قبول داره. پول فلز نیست، پول اعتمادی که بر روی اون حک شده. فرقی نمیکنه که روی کاغذ چاپ شده باشه یا روی نقره یا لوح گلی، فقط باید گیرنده به اون اعتماد داشته باشه. این نظام اعتماد دو طرفه که با ظهور پول ایجاد شده، یک امکان مهم ایجاد میکنه، امکانی که تاریخ جهان رو متحول کرده، اینکه شما بتونید به دیگران اعتماد کنید که از شما پول قرض کنند و در تاریخ در آینده به شما پس بدن. به خاطر اینه که ریشه اعتبار در انگلیسی یعنی کردیت از کردو در لاتین به معنی من باور دارم گرفته شده. بدون خلق اعتبار چنین تاریخی برای اقتصاد در جهان رقم نمی‌خورد. چون این مسئله برای ما عادی شده، فراموش می‌کنیم که چقدر تمدن ما به قرض گرفتن و قرض دادن پول وابسته شده. نه، پول همه چیز نیست و همه کار نمی‌کنه. اما پول مقدار گسترده‌ای از کالاها و خدمات مردم رو در سراسر دنیا از بابل تا بولیوی به جریان می‌ندازه. حالا یه سوال پیش میاد. چرا وام دهندگان در گذشته با وجود خدماتی که ارائه می‌دادن محبوب نبودند؟ برعکس، اونا به عنوان انگل شناخته می‌شدند. چرا اینطور بود؟
بذاری باید سوال شو. این خودش نفرگستن بود دیگه، جلوی دوربین راوی و مجری خودش هستش که داره ما رو به یک قصه و تاریخ پول در غرب میبره و اون معتقده که در واقع یک فروپاشی در آینده نزدیک برای امریکا
آغاز شده. میگه که در آینده نزدیک، اصلا بحث مال فرگستن اینه که فروپاشی اقتصادی شروع شده، نظام کپیتالیستی به دلیل بست ربا در حال مشکل جدی است. حرفی که نایل فرگوسن داره وقتی وارد منطقه منفیس میشه، شهر منفیس، شرخرها رو مطالعه میکنه و معرفی میکنه. مدل شرخرهای خیلی جالبه. شرخرهای آمریکا یه کلاس و تیپ خاصی دارن. مردمی که ماشینی میخرن، خونه‌ای میخرن، نمیتونن پولشو پرداخت کنن، اینا به عنوان شرخر میرن اون خونه رو و ماشین رو از چنگ مردم میگیرن. نایل فرگوسن میگه اینجا سرزمین بدهکارهاست. ایالات متحده سرزمین بدهکاراست. ببین من اینو اینجوری برای اینکه برای بینندگان عزیز روشن بشه اینجوری مثال میزنم. یه کسی در 40 سالگی 30 سالگی میره ایالات متحده، اونجا معرفی میکنه، میگه افرادی مثلا فرض کنید فورد، یعنی بار سقوط کردن دوباره از نو بهشون وام داده شد، میگه تنها کشوری که بدهکارها رو ورشکسته‌ها رو زندان نمیبرن ایالات متحده است، برخلاف میگه مثلا انگلیس و جای دیگه. حرف فرگوسن اینه که مثلا وقتی منی که 40 ساله هستم رفتم داخل جامعه مثل آمریکا، 30 ساله هستم رفتم توی جامعه مثل آمریکا، به من پول میدن، وام بسیار بالا میدن، میرم یه ماشین خیلی خوب، خونه خیلی خوب و یه شرکت یا کارخونه میزنم. خب اگر کسی الان 30 40 سالش باشه خیلی زندگی کنه 80 سالش، تا 80 سالگی، تا 100 سالگی، ولی این باز پرداخت چنین پولی رو مثلا تا 150 سالگیش باید بده. میگن بعد از مرگش کی تضمین میکنه؟ نهاد بیمه. بیمه چون این رو تضمین میکنه، این بیمه انقدر وام ها داده شده و بیمه ها تضمین کردن که این انباشت شده روی هم دیگه، تا دو نسل دیگه در ایالات متحده همه چیز پیشخور شده. یعنی نظام مالی ایالات متحده یک نظام بدهکاره. هر چی که فرگوسن در این زمینه داره این رو مشخص میکنه. این در واقع به سرزمین بدهکارها خوش اومده. خب قبلا خاطرتون هست مثلا سردار این فرودگاه ها در ایالات متحده می نوشت که به سرزمین فرصت ها خوش اومدید. از این حیث، از حیث نظام مالی و غیره. اما امروز بحث بر سر اینه که شما به سرزمین بدهکارها خوش اومدید و کودکی که هنوز به دنیا نیامده در ایالات متحده این بدهکاره. این نکته مهم نیست که اون کاغذ بدون پشتوانه رو از حیث اعتبار و کریدیت اعلام میکنه که فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی ایالات متحده داره اینو تضمین میکنه. نگرانی که من دارم، بالاخره من به عنوان طلبه علوم استراتژیک، مسئله من مسئله بقای جامعه هست. علم استراتژی علم بقاست. در علم بقای جامعه اگر قرار باشه از این سو ما فکر کنیم گردش مالی و چرخش مالی قرار بقای جامعه رو رقم بزنه، ولی نظام مالی و بانکی ما با همون سه متغیر پول به عنوان عنصر اساسی گردش مالی، دوم مقوله‌ای به نام ربا که به هر شکلی ما این بانک رو هر کاریش کنیم، هر چی این عقود اسلامی و چه رو واردش کنیم، این ذات و بنمایش بر رباست، و سوم برجسته کردن نقش بانک. سال 1180 توی یک برنامه تلویزیونی خاطرم هست این قضیه که بانک سایش بر مسجد مستدام شده رو اتفاق کنم توی شبکه 4 هم بود گفتم. دو سه روز بعدش دفتر چند تا از مراجع اعظم تقلید پیگیری کردن که بیا اینجا ببینم این چیه. رفتم خدمت مراجع گفتن که آقا این حرف یعنی چی؟ گفتم که شما ببینید در 1000 سال گذشته هیچ شاهی هیچ حکومتی در ایران نبود که اجازه بده و جرأت کنه در معماری ساختمونی بسازه بلندتر از مسجد. سندش میدان امام اصفهان. کاخ عالی قاپوی شاه در آنسو نسبت به مسجد امام اصفهان در ضلع دیگه اون میدان شما میبینید مناره ها و گلدسته ها بلندتر از کاخ شاهه. در تمام روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ نگین معماری مسجد بود. اما ما میبینیم که یک باره بعد انقلاب برج‌های بلندی ساخته میشه برای بانک‌ها و پول مردم بعد از دفاع مقدس از نقدینگی از دست مردم جمع میشه در هر شهر و روستایی که شما میرید زیباترین ساختمانی که ساخته میشه با شیشه های دودی و سنگ های گرانیت میشه بانک ها یک باره قلب تغییر و تحول معماری در جامعه ما اینه. الان هر چیزی که من میذارم همه بینندگان عزیز میتونن در شهر خودشون در خود تهران در شهرهای بزرگ و در شهر کوچیک ببینن آیا زیباترین ساختمان هر شهر در کشور ما امروز ساختمان بانک ها در هر محله هستن یا نه. پس ما وقتی میایم از نظر معماری ثقل میدیم به این حوزه، از نظر تبلیغ تلویزیونی بیشترین تبلیغی که تلویزیون ما میکنه در مورد بانکه. و شما ببینید ما اگر فوتبال یه اشکالی داشته باشه شب میاریم توی برنامه 90 میگیم ببینید این تیرن اونو کشید این به این تک زد، اگر سینما مشکل داشته باشه میاریم تو برنامه 7، اگر فلان گزاره اقتصادی اشکال داشته باشه یک بار ما شد بیام بانک رو نقد کنیم. سال گذشته ابوالقاسم طالبی سریال ساخت برای شبکه 5 به کجا چنین شتابان، یک کارمند بانک رو نشون داده بود که مثلا حالا رشوه گرفته. شما دیدید چند تا از بانک‌ها شکایت کردن؟ ما به ازای این که از صبح که مردم بیدار میشن در رادیوهای ما و در تلویزیون ما مدام داره بانک تبلیغ میشه، در صورتی که هیچ کس جرئت نداره به نظام بانکی ما بگه آقا این بانک مبناش رباست. عباسی که این حرفو میزنه، پروژه‌های تحقیقاتی گسترده تو این زمینه داریم و بررسی‌های کارشناسی عمیق تو این زمینه شده و این مثلثی که امروز استراتژیست اقتصادی ایالات متحده نایل فرگوسن داره میگه که آمریکا در حال فروپاشی است، غرب در حال فروپاشی است به خاطر تکیه بی‌محابا به پول به بانک و به دلیل روش و سازوکار ربوی بودنش، ما هر روز می‌بینیم که کشور ما یه بانک جدید داره افتتاح میشه. من مخالف این قضايا نیستم، قائل به این هستم که دوستان اول ترمینولوژی و اتیمولوژی کنن کلمه بانک رو. نکته دوم بیان ببینیم روش‌های ما چیست، به چه شکل میگیم مثلا این بانکداری اسلامی. نکته سوم اقتصاد ما چرا انقدر باید پول مبنا باشه. نکته چهارم مفهوم قرض الحسنه که در قرآن آمده سازوکار و اساسش چیست. نکته پنجم اساساً چرا ما میگیم اقتصاد؟ مگر قرآن نمیگه بیعه؟ سازوکار بیع چیست؟ بیع سازوکار و روشش عمیقاً با ربا شبیه هم دیگه است. در دو تا مفهوم با هم تفاوت دارن که بیع از یک سو حلاله و ربا از یک سو دیگه حرام. به این خاطر هست که به نظرم میرسه ما باید بازخوانی کنیم اندیشه افرادی مثل نایل فرگوسن رو، به دلیل اینکه دارن از جامعه ای که تجربه کرده از زمان به اصطلاح رکود اقتصادی دهه 20 و 30 در ایالات متحده در طول 70 80 سال گذشته، این فدرال رزرو و اون چیزی که ما اینجا بهش میگیم بانک مرکزی، این آمد اعتباراتی داد و مبنای اقتصاد جهانی قرار گرفت. پولی که ایالات متحده منتشر کرد، این پول امروز به سراشیبی سقوط افتاده. 14.5 تریلیون دلار بدهی شاخص ایالات متحده از این حیث هست. حالا درست همون راهی رو که اینا 60 70 سال گذشته رفتن ما امروز داریم دنبال میکنیم. تبلیغی که تلویزیون ما میکنه، تکیه که مسئولین ما به بانک کردن، معماری شهرهای ما که قبله مردم رو از مسجد به بانک تغییر دادیم، اینها مواردی است که من به عنوان یک متخصص علوم استراتژیک مجبورم نگران بشم و بایستی با این قضیه به نوعی برخورد کرد. این آمادگی رو داشتیم، خب می‌دونید کنفرانس‌های متعدد دانشگاهی برای این قضیه برگزار کردیم، توفیق داریم از تعدادی از استادان گرامی حوزه اقتصاد در اقتصاد اسلامی و مباحث اقتصاد غرب بهره گرفتیم، پایان‌نامه‌ای خیلی خوبی رو داریم تهیه می‌کنیم. خب بعضی از اینا رو اون طرح‌هاشون شما در مرکز ما دیدید. من تصور می‌کنم که یک بازنگری باید بشه و سه تا توصیه برادران اخلاقی دارم به مدیران کشور که موضع دفاعی نداشته باشید. ما کار کارشناسی کردیم، این بانک رو انقدر برجسته نکنید. دوم به مدیران و دوستان خودم در سازمان صدا و سیما که در تبلیغ برای جنگ با خدا اینقدر مشارکت نکنید. و به دوستان مدیر در نظام که آقا مدیریت جنگ با خدا رو که بخشش در نظام بانکی هست این رو مراقبش باشید. و یکی از پیامدهای حد اقلیش مرگ بده. مرگ بعد کسانی که در این قضايا دخیل هستن، خدا تعارف با کسی نداره. ببینید کسایی که قبلا در این قضايا درگیر بودن، ممکنه این حرفا شوک ایجاد کنه به جامعه، ممکنه دوستان حرف داشته باشن. برای هر نوع مناظره ما با کارشناسامون آماده هستیم و لذا باید این تحول ایجاد کنه. در سال جهاد اقتصادی بایستی ربا رو از سر سفره مردم کنار زد، جنگ با خدا رو که غرب رو داره نابود میکنه این جنگ با خدا رو اینجا هم تعدیل کرد و آماده هستیم. هر کس تو این زمینه متخصص هست، ما دیدگاهامونو در فضای دانشگاهی در یک محیط کاملا آرام و علمی بررسی کنیم، نتایج رو در اختیار مجلس، دولت، شورای نگهبان، مجموعه های تصمیم ساز کشور و مجموعه دیگه قرار بدیم تا روح اسلامی در جامعه اسلامی و حکومت دینی صدمه نخوره، تقویت بشه و بی‌محابا آنچه که در اندیشه مدرن و فرایند مدرن آمده، چون میدونید پایگاه اصلی لیبرالیسم اقتصادی میشه بانک، بورس، منطقه آزاد تجاری. این سه تا پایگاه، مثلا که شما بگید پایگاه نظامی لیبرالیسم میشه چی، میگید مثلا پایگاه دریایی، پایگاه هوایی، پایگاه موشکی فلان. پایگاه لیبرالیسم اقتصادی بانک، بورس، منطقه آزاد تجاریه. ما مخالف اینا نیستیم. شخص عباسی و کارشناسانش اصلا مخالفت با این گزاره‌ها ندارن. معنای حرف منم این نیست که اینا رو باید کنار بذاریم. بحث اینه که باید اصلاح کنیم. بعد از کتاب کوچک مرحوم مطهری در اقتصاد که این روزا سالگرد شهادت اون استاد بزرگ است و زحمات مرحوم شهید صدر در اقتصاد اونا، کار خیلی خاصی صورت نگرفته. بزرگانی هم که شما در یکی دو برنامه گذشته به عنوان کارشناسان دلسوخته‌ای که در این حوزه به اصطلاح علاقه داشتن، تحقیقاتی داشتن و مسئولیت‌هایی دارن، همه این بزرگان، همه این عقبه تاریخی که تو این زمینه داشتیم، گواه این هست که امروز که حکومت در اختیار متدینین هست و بایستی حکومت دینی جاری و ساری بشه، ما بایستی محکم پای این قضیه بایستیم. و من باز هم تحذیر میدم دوستان خودم در سازمان صدا و سیما و مدیریت کشور و دوستان و عزیزان نظام بانکی کشور رو که انگ جنگ با خدا که به صراحت در قرآن آمده، این انگ رو ما باید از نظام مالی این کشور بزداییم تا آنچه که بر سر غرب داره میاد که مبدع این قضايا بوده، خدای نخواسته بر سر جامعه ما نیاد.
زیبایی بود. اگه موافق باشید کلام آقای آیت‌الله مکارم شیرازی را در این مورد که باشید مصاحبه کردیم بشنویم. پلی‌بک شماره 13.
با نهایت تأسف بعضی جا میبینیم سود میگیرن 28%، 25%، 17%، 18%، سودهای کلان میگیرن، بعدم اسم میزنن کارمز. حالا اینجا یه سالی راجع به کارمز، اصلا کارمز یعنی چه؟ معنی کارمز این است که من یه پرسنلی استخدام کردم و یک محلی رو هم اجاره کردم یا خریدم و مصارفی هم اینجا داره. من وامی به این شخص میدم، میرود کاری میکنه، اقساطش میار میدیم، حساب و کتاب و دفتر و دستک و اینها، بالاخره یه انسانی میخواد باشه و هزینه داره. مزد و هزینه پرسنلی و محل و مصارف محل، این میشه کارمزد. این حرام نیست، این سود پود نیست، این مزد افرادی است که در اینجا مشغول حساب کتاب ها بودن. ما هم از اینها سوال کردیم، از صندوق های قرض الحسنه مخصوصا آزاد، که شما برای اداره صندوقتون چه اندازه لازم دارید؟ بعضیشون میگن 1% به ما بدن کافیه، بعضی میگن 2%، حد اکثری که ما شنیدیم 4% بود. یه کسی بالاتر از اون نمیگو. بنابراین اگر بیشتر از اون گرفته بشه این کارمزد نیست، این سود رباخاریه. اسمشو کارمزد گذاشتن. کارمزد 28% یعنی چه؟ 20% یعنی چه؟ 18% یعنی چه؟ با تغییر اسم که مسئله عوض نمیشه، باید ماهیت عوض میشه، مزد کار باشه.
یه جوری حجت به همه تمام هست.
بله.
ولی اینکه کسی توجه نمیکنه و تبلیغ نمیکنه و گفتگو نمیکنه،
بله،
اینا هم کار خودشون میکنه، تلویزیون هم به هر جوری هم که مشغوله.
من حالا بحثم سر این هست که واقعا این پولی که از تبلیغ بانک برای تلویزیون در میاد چقدره. ما بریم جلوی مجلس بیستیم بگیم آقا جان این بودجه صدا و سیما رو کاری کنید که تبلیغ بانک نکنه. بریم یقه مسئولین رو بگیریم که آقا بالاخره این بودجه سازمان صدا و سیما از تبلیغ نیاد. توی جلسه شورای ستاد تحول آموزش پرورش 3-4 سال پیش خدمت وزیر وقت و حاج آقای قرائتی و دوستان دیگه بودیم. حاج آقای قرائتی گفتم میدونید چرا شما توی تلویزیون بحثای به اصطلاح مباحث قرآن رو میگه تأثیرش تو مردم کمه؟ ایشون خندید گفت برای چی؟ گفتم ببینید شما تلویزیون میاد چیپس و پفک تبلیغ میکنه، پولش رو میگیره که بده اون راننده و اون فیلمبردار و اون به اصطلاح دوربین و امکانات بیان ضبط کنن برنامه شما رو بیارن پخش کنن، با پولی که از راه دعوت مردم به اسراف و چه در میاد جد مثلا شما بگی کلو بشربو ولا تصرفو. راهش اینه، عنایت دارید؟ اون روز آقای دکتر علی احمدی یادشون بخیر وزیر آموزش پرورش به کلی خندیدن گفتم آقا اینه، یعنی ما مشکلمون سر اینه. چرا دستگاه تبلیغ رسمی حکومت بایستی از طریق تبلیغ چیپس و پفک و از طریق تبلیغ بانک در واقع امولاتش بگرد؟ لذا ما پای این قضیه ایستادیم که افکار عمومی رو به این قضیه در واقع سمت و سو بدیم، نه که حالا یکی از صدا و سیما به من گفته این چیزا رو بگم. خب مجموعه بازرگانی سازمان حتما نگران میشه چرا ما داریم روند تبلیغش رو میزنیم، ولی واقعیتش اینه که ما بایستی به این قضیه بپردازیم. امروز که من اینجا خدمت شما نشستم این بحثو میگم، نمیگیم بشود، میگیم آقا طرحهای جایگزین تو این زمینه تهیه شده و اینکه اقتصاد قرآنی برکت مبنا به جای اقتصاد مدرن پول مبنا که در اون ما به جای اینکه سازوکارها رو دو مفهوم قرآنی سه مفهوم قرآنی داریم، خلت، انفاق و برکت که این توی بقره میاد قبل از آیت الکرسی، اینکه شما یک معامله دارید، یک مبادله دارید، یک مبایعه، معامله بایستی به خلت بیانجامه، رابطه دوستی و خلیل بودن ایجاد کنه، معامله بایستی به انفاق بیانجامه، طبیعتا مبایعه یا بیع شما برکت توش در میاد. اگر این سه عنصر رو حذف کردید حتما سازوکار معامله شما ماهیت ربا پیدا میکنه به هر شکلی از هر زاویه وارد بشید. سر این قضایا بله فردا نمیشه جایگزین کرد، در دوره گذار هم ما نیاز به بانک داریم. خب میدونید بدنه نظام بانکی ما بسیار انسان‌های شریفی هستند. عنایت دارید عمده مدیران بانک‌های ما انسان‌های پاک و شریفی هستند. نظام اقتصادی ما متخصصین مربوطه. ما همونطوری که میگیم آقا در علوم انسانی مشکل داریم، بس مثلا اینکه خود نکاسه استاد علوم انسانی ما مشکل دارن. یا وقتی میگیم آقا مثلا سیاست ما، فرهنگ ما، هنر ما، ورزش ما، بخش‌های دیگه، بس مثلا اینکه در دهه پیشرفت و توسعه و تعالی قرار داریم. فرمودن که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت قطعاتی داره، یا قطعش مربوط به مثلا هنر، یا قطعش مربوط به بهداشت درمان، یا قطعش مربوط به مثلا صنعت، یا قطعش مربوط به نظام بانکی و مالیه. اگر قرار هست که در سال جهاد اقتصادی سازوکار یک نظام دینی در این دهه‌ای که دهه‌ای است که ما بایستی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو تبیین کنیم و دکترین‌ها و استراتژی‌ها و چارچوب‌ها و گیت‌وی‌های خط مشروعش مشخص کنیم، یکی از سازوکارها و مسائل اساسی ما اینه که مقوله‌ای که با زندگی مردم ارتباط مستقیم داره رو حذف کنیم و کنار بذاریم، یعنی مسئله ربا رو. این نگرانی خدا میدونه آقای طالبزاده عزیز، این نگرانی که هر قدر سازوکار اقتصاد مدرن با نظام ربوی در جامعه ما بیشتر بشه، من تأثیرش رو در این فضای فرهنگی کف خیابون میبینم و بعد از آنچه که نابسامانی اخلاقی و فرهنگی نامیده میشه رو فرهنگی و سیاسی نمیدونم، ریشش در مناسبات غلط اقتصادی جستجو میکنم، شبا خواب رو از من میگیره که آقا ما کجا چجوری میخوایم فردا جواب خدا، جواب انبیا، جواب ائمه، جواب شهدا، جواب امام شهدا، جواب این مردم بگم که آقا شما قرار بود چشمای دیدار جامعه باشید، وجدان جامعه باشید، سرتون به کارهای دیگه گرم کردید. این که من عرض کردم دوستان دانشگاهی مربوطه تئوریزه نکنن جنگ با خدا رو، دوستان مدیر مدیریت نکنن جنگ با خدا رو، دوستان تبلیغاتی و رسانه‌ای ما هم تئور در واقع تبلیغ نکنن جنگ با خدا رو، بیاین در یک فضای آرام و بدون تنش و علمی. میلیون ها الان اغراق، هزاران دقیقه تبلیغ شده برای نظام بانک، بیایم چند ده دقیقه هم این سیستم رو به چالش بکشیم. امروز سایه بانک در همه شهرهای ما بر سر مسجد، بر سر زندگی مردم مستدام شده. مردم آبونمان آب و برق و گاز و چشون و حقوق و همه چیزشون و وام همه چیز مردم به بانک. ما نمیگیم که این مشکل داره، میگیم باید مدل اقتصادی ما جایگزین بشه و تحول اساسی اقتصادی خیلی بالاتر از هدفمند کردن یارانه ها و طرحهای دیگه است. تحول اساسی اقتصادی اینه که ما مفهوم اقتصادی قرآن یعنی بیع رو به گونه‌ای در جامعه جاری و ساری کنیم که راه تحقق هر نوع انگاری جنگ با خدا یعنی ربا در اون گرفته بشه، برکت از زندگی مردم میره، بلاهای به اصطلاح طبیعی و غیر ذالک شروع پیدا میکنه، این وضعیت نابهنجار اخلاقی که در جامعه بشری میبینیم. ما که پرچمدار صلح و عدل و حق و تعالی برای بشریت بودیم در 32 سال گذشته و بیداری اسلامی که امروز در واقع موج سومش رو داره میگذرونه و در فضای موج سوم بیداری اسلامی در طول 32 سال گذشته شرایطی فراهم شده که امروز بشر وقتی میخواد نبگه به نظام لیبرالیستی غربی، میگه آقا من توی این 12 تا کشور الان شروع شده، میگن که آقا ما میخوام برگردیم به لا اله الا الله و به الله اکبر. خب جمهوری اسلامی مدل اقتصادی تو مبتنی بر نظامی که بانک درش مطرح نباشه کو؟ چون یعنی عباسی و طالب زاده رو بگن، میگن آقا شما بالاخره 32 سال فضای امن و آرامی داشتید، اشغال نبودید، دیکتاتوری نمیدونم مستبد وابسته به غرب مثلا در کشور شما نبوده، فرصت داشتید، همچین فرصتی گیر هیچ کاری نیومده بود، گیر هیچ امام معصومی هم نیومده بود، شما که وقت داشتید کو؟ جواب من شما چیه؟ میگن نگاه میکنم میبینم ما همچنان داریم بانک تبلیغ میکنیم. لذا از این جهت من درست در ایامی که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرامی می‌داریم و سوگواری می‌کنیم، من واقعا یه تلنگری به خودم و بقیه دوستانی که ما بدهکار مردم و بدهکار در واقع اسلام هستیم می‌زنم که آقا ما باید پاسخ بدیم این قضیه رو. و بانک به دلیل اینکه تنیده شده با مقوله ربا در نظام اقتصادی مدرن، به دلیل اینکه مکانی است برای نظام مالی پیچیده، آنچه که فرگوسن میگه مال من و طالب زاده نیست. آقای دکتر فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، ایشون وقتی داره این قضایا رو آنالیز و بررسی میکنه، نگاه کنیم ببینیم خودشون الان زمینه فروپاشی اقتصادشون از چه چیز گرفتن، ما هم چشممون رو باز کنیم این گونه ببینیم. من کاری به این رقمایی که دو سه روز گذشته تیتر یک روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها شد که یک کسی مثلا 1000 میلیارد مثلا بدهکار بود، من به این بحثا کار ندارم. بحثای ما در مورد مقابله با دانه درشت ما خیلی قبل تر دادمون زدی. اونی که اهمیت داره اینه که 1000 میلیارد دلار بدهی چقدر، 1000 میلیارد تومان بدهی چقدره. خب 1000 میلیارد تومان اندازه بودجه صداسیما است، اندازه بودجه 2-3 تا از وزارت خونه است. 1000 میلیارد تومان نزدیک تقریبا میتونم بگم 1/300 بودجه کشوره. چرا یک نفر باید مثلا 1/300 بودجه کشور در اختیارش باشه؟ پس معلوم میشه نظام بانکی ما بیماری داره، همون چیزی که در غرب زمین فروپاشی شد اینجا هم داره این مشکلات رو ایجاد میکنه. اگر هم نخوان دوستان با این حرکت تحولی که داره شکل میگیره و در تحلیل نظام دانشگاه ها ما داریم نسل بعد رو برای این بحث ها و اشکالاتی که این بحث ها در خود غرب داره داریم توجیه میکنیم، قطعا نسل بعد که میاد مشخصا اجازه نخواهد داد که سرش مثلا زیر نیست که همینجوری بگذره، قطعا مواجهش با این مسئله مواجهه جدی خواهد بود. امیدوارم بابت کمکاری که در طول این دو سه دهه کردیم خدا ما رو ببخشه.
اگه موافق باشین یک قسمتی پلی‌بک شماره 8 از فیلم نایل فرگوسن رو ببینیم، بعد وارد قسمت بعدی بحثمون بشیم. ادامه بدیم. بسیار خوب. اگر لطف کنین برای من پلی‌بک شماره 12 رو ببینید.
حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله عضو شورای نگهبان با بنده تماس گرفتن، گفتن یه آقایی در قم به من مراجعه کرده، گفته که من تسهیلات گرفتم برای مسکن، مسکن رو ساختم، الان نشستیم، این تسهیلات 30 میلیون تومان بوده، الان 128 میلیون تومان بدهی منه.
مالی اعتباری هم بوده؟
نخیر، بانک رسمی هم بوده.
30 میلیون تومانش شده 128 میلیون تومان.
گفتم آجا عنایت بفرمایید این آقا البته یک خطا کرده، اون خطا اینه که به موقع اقساط بدهی رو نداده، ولی حضرت عباسی با اینکه این اقساط بدهی رو به موقع نداده باید رقم این مقدار بشه از بدهی. این یعنی چی؟ یعنی اصلش که صد و مثلا 30 تومان بوده، ما میگیم با سود 45 میلیون تومان چون تا یک دوره باز پرداختی چون معوض شده بلافاصله همه رو حال کرده اند و از اون لحظه به بعد که حال کرده اند دو تا جریمه میاد. یک جریمه افزایش به اصطلاح هزینه ایست که سالانه هر مقدار تعداد سال افزایش پیدا کنه روی این مسئله میاد، روی این حداقل مثلا 45 میلیون تومان میاد. یک جریمه 6% علاوه بر اون نرخه. مثلا بفرمایید اگر مسکن 12% داده، 12% هر سال اضافه میشه علاوه بر 12% که مال بانکی مثل بانک مسکن عمل میکنه، 6% هم جریمه، یعنی 12% هم 18%، 18% امسال، 18% سال بعد، 18% سال بعد، برای این مجموعه افزوده شده شده 128 میلیون تومان.
چه بلای سر اون شخص میاد؟
هیچ، هستیش تمام از دست میده، یعنی تمام اون ساختمانی که این داره مصادره میشه. خب چرا به این اتفاق میفته؟ البته من دنبال کردم این مورد رو، کسی هم اعلام آمادگی کرده بود که اون مبلغ رو، مبلغ اصلیش رو بپردازه، ولی بانک حاضر نیست از سودهای خودش دست برداره. خیلی زور بزنه اون 6% ها رو میبخشه.
خب اگر موافق باشین من دوست دارم که یک تیکم از نایل فرگسون ببینیم که اون طرف قصه رو، شماره 6 رو لطف کنیم نمایش بدید.
اصلی‌ترین ارائه دهندگان خدمات مالی اعتباری از داخل گتوها بیرون رفتن و به مجموعه قانونی از بانک‌ها تبدیل شدند. خانواده مدیچی نماد این سیله. با ترقی اونها بانکداری هم به اندازه یک قرن پیشرفت کرد. نگاه بدبینانه به مسئله وام دادن از بین رفت و بانکداری تبدیل به یک امر موجه و پایه نوع جدیدی از قدرت شد. شما هنوز هم در فلورانس میتونید بقایای خیره کننده قدرت خانواده مدیچی رو ببینید. در طی 400 سال 2 نفر از خانواده مدیچی ملکه فرانسه شدند و 3 نفر دیگه پاپ. به طور مشخص ماکیاولی نظریه پرداز بزرگ قدرت در زمان اونها زندگی میکرد. شاید هیچ خانواده دیگه این مثل مدیچی ها در رنسانس تاثیرگذار نبودند. شما حتی میتونید بگید اونا برای رنسانس از خودشون هزینه کردن. اونها از نوابقی مثل میکلانج و گالیله پشتیبانی مالی میکردن. اینجا گالری تکسیه که کلکسیون خصوصی خانواده مدیچی در اون نگهداری میشه و در نوع خودش بی نظیره. میلیون ها توریستی که از اینجا دیدن میکنن معمولا فراموش میکنن بپرسن که خانواده مدیچی پول اینها را از کجا آورده. پاسخ اینه که اونا به عنوان دلال ارزهای خارجی جزء اعضای اتحادیه صرافان یا همان آرتیدی کمبیو بودن که باعث ترقی و توسعه اون هم شدن. اونا معروف بودن به بانکیری یا تاوالیری چون مثل جوزهای ونیز پشت همون میز و صندلی ها کار میکردن. در واقع شعبه اصلی بانک مدیچی درست در همین جا، یعنی ویه دلارتی دلالانو در خیابان ویرگیل قرار داشت. قبل از دهه 1390 مدیچی ها حامی اصلی خانواده سوپرانو مافیای خشن اما بی پول ایتالیا بودند. در 17 سال بیش از 5 نفر از مدیچی ها به وسیله دادگاه یونایی به دلیل جرایم مالی محکوم به مرگ شدند. آمدن جیوانی دبیچی باعث شد تا فعالیت‌های خانواده مدیچی کاملاً وجه قانونی پیدا کنند. مدیچی‌ها بخشی از این موفقیت رو مرهون روش‌های حسابداری خلاقانه‌ای بودند که اونها رو از قوانین ضدربا خلاص کرد. این دفاتر ثبت روزانه فعالیت‌های بانکی مدیچی رو به عنوان تأمین مالی ارز برای تجارت خارجی بانک نشون میده. هرچند قوانین کلیسا گرفتن بهره از وام‌ها ممنوع می‌کرد، اما هیچ قانونی وجود نداشت که درآمدزایی از معاملات تجاری زیرکانه این چنینی که شامل چندین ارز می‌شد رو ممنوع کنه. هیچ بهره‌ای در کار نبود و بنابراین گناهی هم صورت نمی‌گرفت. فقط برای تبدیل یک ارز به ارز دیگه کمیسیون دریافت می‌شد. وقتی پرداخت پول به یک تاجر برای مدت زمانی جلو انداخته می‌شد، مبلغ کمیسیون بالاتر می‌رفت. به همین ترتیب کسی که پولش رو در بانک مدیشی می‌ذاشت، مبلغی تحت عنوان دیسکرسیونه دریافت می‌کرد تا ریسک پولش رو جبران کنه.
این همون ربا بود، اما تحت عنوان پرداخت جریمه به شکل زیرکانه پنهان می‌شد. حالا برای اولین بار ربا وارد سیستم بانکداری شد.
داستان واقعی موفقیت بانک مدیچی رو میتونیم از این تو پیدا کنیم. یعنی از لیبرزو گراتو، کتاب مخفی جیوانی دبیچی. راز این موفقیت چیزی نیست جز تنوع بخشیدن. بانک‌های ایتالیایی تا قبل از این از هم جدا بودند و به همین دلیل در برابر نکول یک وام آسیب پذیر. اما بانک مدیچی از چندین بانک وابسته به هم تشکیل میشد که هر کدوم تا حدودی مستقل از بقیه عمل میکردند و این همون اصل تمرکز زدایی بود که عامل سودآوری حیرت انگیزشون میشد.
ملاحظه فرمودید آقای نال فرگوسن میگه که از خانواده مدیچی، همون خانواده که توی ونیز شروع کردن اون صندلی ها ربا دادن، انقدر وضعشون خوب شد که به یک کاست و طبقه خاص تبدیل شدن. از اون خانواده طایفه منفوری که اونجا در طبقه گیتو ها در شهر ونیز بودن، بعدن از این خانواده مدیچی، سه تا پاپ برای مسیحی ها رفت توی واتیکان. ببینید پاپ عالی ترین مقام مذهبی کلیسای کاتولیکه. از زنجیره کل پاپ های طول تاریخ 3 نفرش مربوط به خانواده مدیچی ها بوده. یعنی وقتی نظام بانکی و مالی میاد این گونه بازی میکنه. بعد گفتش که 2 تا از دخترای این خانواده بعدن شدن ملکه های فرانسه. ببینید قدرت و نفوذی که نظام بانکی این گونه شکل داده و رقم زده، هم ساختار سیاسی از ونیز در ایتالیا کشور دیگه مثل فرانسه رو ملکه، 2 تا ملکه فرستادن، بعد از ونیز در ایتالیا برای واتیکان در مرکز روم در واقع 3 تا پاپ از طبقه یهودی های گیتو توی ونیز به اصطلاح صادر کردن اونجا. این خیلی نکته حیرت انگیزیه. ببینید اینو من شما نمیگید، آقای نال فرگوسن داره میگه. و لذا نفوذی که به تبع مثلث بانک، ربا و پول ایجاد میشه و بعدن اون شبکه قدرتی که ایجاد میکنه، این قدرت لایه‌هایی از مسئله سیاست و مسائل دین و غیره رو در مینورده که سابقه تاریخیش یک استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد داره بررسی میکنه. اینها همه برای ما بایستی عبرت باشه که نظام مالی و بانکی که مبتنی بر این گزاره‌ها صورت میگیره تا کجاها میتونه افق عمل خودش رو ببینه.
شماره 15 آمده هستش. من این معرفی بکنم، ما چند سال پیش، فکر کنم 12 سال پیش، رفتیم سراغ یک اقتصاددان انگلیسی که در سال 1975 مسلمان شده بود، دیوید موسا پیتکاک یا داوود موسا پیتکاک، که انسان محقق و جستجوگری بود برای افشای مسائل و اون ضعفی که باعث شده غرب به این مرتبه برسه، یا در واقع اسلام کجای در واقع جغرافی هستش و چه افقی داره. یکی از کتابایی که ایشون در اون زمان مقدمه‌اش نوشته بود کتاب ناپلئون و اسلام، که حالا بعد با دین بپردازیم. در واقع ناپلئون از کسانی بود که با ربا مبارزه کرد و اون واترلو هم که براش پیش اومده بود، در واقع مبارزه با ناپلئون و خاموش کردن بانکداری در رباخاری بود در اروپا، که پیتکاک به این موضوع میپردازه. در لندن این مسابقه که شما در زمان 12 سال پیشه که ما از اون زمان دنبال این بودیم. جالبه، اون زمان من به یکی از مسئول بلندپایه تلویزیون گفتم که بیایید مفصل در مورد ربا و بانکداری ربوی کار کنیم. مخالفت کردن، گفتن نمیخوام کار بکنم، سرواسان گفتن نمیخوایم. و الان دیگه جامعه جایی رسیده که این، حالا وقتی آقای اعلام کردن جهاد اقتصادی، بعد ما واجب میشه.
اصلا یک نکته داریم آیه طالبزادی عزیز، ببینید آیه 112 سوره توبه میفرماد انتهاش در 9 تا ویژگی که برای مؤمن میشموره، انتهاش میگه والحافظون لحدود الله، حافظین حدود الهی مؤمنه. مؤمن ویژگی شدشونه دیگه، حدود الهی یا سلبیان یا ایجابی. یا میگه مثلا کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر شما قصاص. یا میگه مثلا فرض کنید لا تأکل ربا، ربا نخورید، نزدیک به این کار نشوید، این کار نکنید، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید ها، اینها حدود الهیه. ما چرا تعارف داریم حدود الهی رو؟ حدود الهی رو اجازه بدیم هر کسی در بنورده. ببینید حکومت دینی و جامعه دینی، مردم مسلمانی که اعتقادات دینی این گونه دارند، اینها این حدود الهیشون رو باید حفظ کنیم. بقیه کار رو خود مردم انجام میدن. مردم خودشون جاده ها رو آسفالت میکنن، نیروگاه میزنن، سد میزنن، کار عمرانی میکنن. این کار بخش خصوصی است، کار مردمه. وظیفه در واقع دستگاه تبلیغ، وظیفه حکومت دینی، وظیفه یک نظام جمهوری اسلامی اینه که حدود الهی رو پررنگ کنه و برای مردم روشن کنه و طرف مردم اینا رو حفظ کنه به نیابت از مردم. یکی از حدود الهی اینه که آقا لا تأکل الربا، ربا نخورید، و که این جنگ با خداست. اگر مثلا یه کسی بهش برمیخوره آقا نمیدونم چرا شما این خطوط رو پررنگ میکنید، برجسته میکنید، خب این در واقع باید یه جوری باید بگرده ببینه مشکل خودش چیه، یا اون جایی رو که اشغال کرده آیا شأن این رو داره در اون جایگاه حضور داشته باشه. من فکر میکنم ما تعارف داریم در قضیه مسئله حدود الهی و این بسیار نگران کننده.
ان شاء الله این اصلاح میشه. شماره 15 رو که این اولین مصاحبه بود با دیوید هیچکاک در لندن، این از این ادامه دارست. امشب دارم چند تاشو برسیم، ولی مفصل بعد ما میم جلوی بانک لندن نیستیم، اونجا توضیح میده این بانک چه کرده. بعد زیر مجسمه ولینگتون نیستیم که جنگ علی ناپلئون رو راه انداخت که
نبرد
واترلو، و و بعد جلوی ساختمان فراماسونی نیستیم که دیگه نمیدونم امشب برسیم به همه اینا، ولی این چیزی که امشب ما ایزو میکنید تاوال پخش نشده. لطف کنید این پخش بکنید.
چه دلیلی وجود داره که علارغم تعریف صریح و روشن واژه ربا در قرآن و احادیث اسلام، آن هم به حدی واضح که جای ذره پام به چشم نمیخوره، باز هم در روزگار ما کسی رو نمیبینیم که راجع به ربا صحبت کرده باشه؟ خب نبوغ شیطان یا ابلیس نیمی از مردم دنیا رو متقاعد کرده که شیطان وجود خارجی نداره، و نیمی باقی هم تصور میخورن که شیطان نمیتونه اونا رو تحت تأثیر قرار بده. ابلیس استاد هیله و نیرنگه و ما هم فریب نیرنگ ها به شیطان خوردیم و افاق شدیم. تیرک علما و البته متخصصین صندوق بین المللی پول و دیگران توصیه میکنن اینه که ربا عنصر مهم و ضروری اقتصاده. ریشه تمامی مشکلات و مسائلی که کوچکترین اشاره‌ای هم به اونا نمیشه همین رباست، و ما هنوز به این واقعیت پی نبردیم که ربا در نهایت به جنگ و خونریزی منتهی میشه، یعنی جنگ در تمامی ابعادش، از درگیری های کوچک گرفته تا جنگ های بزرگ جهانی. ریشه واقعی تمامی مشکلات رباست، چه در کشورهای اسلامی و چه در جوامع غربی غیر مسلمان. حتی مشخص شده که عامل عید رباست، و تا زمانی که ربا در نظام اقتصادی جامعه حکمفرماست این مشکل همچنان پابرجاست. بنابراین ربا باید دشمن درجه یک عموم مردم در نظر گرفته بشه. بشر راهی جز گسستن این بند نداره. ما الان جلساتی در اینجا داریم که دی از مسلمان ها، یهودی ها و مسیح ها با هم کار میکنن، و خوشبختانه همگی به این نتیجه رسیدن که ربا باید از نظام اقتصاد حذف بشه. تا زمانی که این کار صورت نگیره در هیچ جامعه نمیشه به این سوال دست پیدا کرد.
پیتکاک چند ماه بعد از این شیعم شد، یعنی مشاهده بر بند تماس گرفت و انشان ایشون تو ایران درست نمیشناسن، ولی یک محققی است که روی مسئله موسیقی شیطانی خیلی کار کرده. کتاب دیگه داره به اسم Satanic Voices، صداهای شیطانی، که درست از یک آدم است که تو این گونه مسئله خیلی کار کرده که باید تو ایران شناسنده بشه. انشاءالله حالا بعد فرصتی باشه بیشتر در مورد صحبت بکنیم. خب ادامه بحثمون جناب آقای.
بله، این نکته که ایشون در مسئله این سیطری شیطان و این که در واقع به گونه سازوکار رو رقم زده که ما باور کردیم بعضی قضایا رو و روی بعضی مسائل پوشانده، ببینید شیطان کارش اقواست. ما در انگاری قرآنی غی رو روبروی رشد قرار میدیم، قد تبین الرشد من الغی. اگر وظیفه ارشادگری نقطه مقابل اقواگری است، شیطان میخواد اقوا کنه. در اقوا مفاهیم رو در واقع که باطل هستن لباس حق میپوشونه و نیاز و وابستگی مردم رو به اونا زیاد میکنه. گرفتن مردم و از طریق نیازهاشون از اون سازوکاری که شیطان ایجاد میکنه کار بسیار دشواریه، کاری که انبیا از طریق اون فرمول بشیرن و نذیرا انجام میدادن، بشارت و انذار. به نظر میرسه ما یکی یکی سنگرهایی که شیطان در سابقه لیبرالیسم اقتصادی و کپیتالیسم ایجاد کرده و علستویه و عادی شده برای مردم، اینها رو بایستی شفاف و روشن کنیم و با طرح‌های جایگزین و رویه‌ها و انگارهای جایگزین سازوکارهای متفاوت رو ببینیم. من بازم هشدار میدم به این نکته که اگر این سازوکار و روشی که پیاده شد توسط فدرال رزرو در طول دوره گذشته 70-80 سال گذشته امروز به این سرانجام رسیده که یک بدهی عظیم خارجی و از همه مهمتر اسکناس دلار که بدون پشتوان است در جهان محل در واقع تلاقی اقتصاد هاست و نکته شاخصترش اینه که در یک چنین فضایی فروپاشی این بیش از و ورشکستگی بیش از 1000 بانک رو در طول 2.5 سال گذشته شاهد بودیم، این عبرتی که ما باید از این قضیه بگیریم اینه که در خیلی از رویه ها و سیاست گذاری هامون در این حوزه تجدید نظر کنیم. ممکنه یک نکته رو مسئولین محترم بهش تاکید کنم، اونن این که بگن آقا ما در معاصره اقتصادی هستیم، سرمایه‌گذاری خارجی ممکنه محدود باشه، ما نیاز داریم با این تبلیغ ها و با این روند نقدینگی رو بگیریم، متمرکز کنیم در بانک ها، بانک ها وام بدن به دولت و نهادهای دیگه، از این طریق بعضی مشکلات رو حل کنیم. من مخالف این قضیه نیستم که ما از مردم خودمون پول ها رو از دست مردم بگیریم، اما جناب عالی به عنوان یک شخصیت رسانه‌ای و متخصص عملیات تبلیغاتی میگم شما بفرمایید اگر ما صبح تا شب هی مدام اومدیم بانک رو بر شقوق مختلفش تبلیغ کردیم، زیبا برای مردم نشون دادیم، مردم اینگونه بیاد سرمایه‌گذاری کنید انقدر مثلا بهتون بهره فلان و فلان و فلان داده میشه، انقدر سود چه و چه، ما تبلیغ نکردیم جامعه احساس کنه راه میانبر بره. چرا انقدر شرکت‌های هرمی مثل گولد کوست و کوئسنت و دیگران، دستگاه قضایی ما، نیروی انتظامی ما، وزارت اطلاعات ما صبح شب باید راه بیفتن این شرکت‌های هرمی رو منهدم کنن، چون اساره و گل پول رو از نظام اقتصادی ما در واقع میگیرن و ضربه شدیدی میزنن. یکی از دلایل رواج این که در جامعه ما رفتن به سمت کوئسنت، گولد کوست و شرکت‌های اینچنینی و ساختارهای هرمی جدی است، بخشی از همین تبلیغ رسمی که ما در مورد بانک میکنیم، مشروعیت دادیم بهش. اما اگر آمدیم یک مقداری مراقبت کردیم و از این قضیه فاصله گرفتیم، تردید داشتیم نسبت به این موضوع، قطعا این مسئله در واقع رقیق‌تر خواهد شد. تلاش و فعالیت برای کار و تولید، تبلیغ کار و تولید بهتر از اینه که ما مردم رو هم مدام تشویق کنیم که پولتون رو بذارید مثلا اینقدر دستگاه بنز الگان اینجوری بذارید مثلا، این نوع تبلیغ کردن مردم رو بیشتر از آنچه که دعوت کنه به کار و تلاش، به خصوص ما که حجم عظیمی نیروی جوان داریم، نیروی جوان هم نیروی کاره، نه نیرویی که باید برسید شرکت‌های هرمی براش مثلا برنامه پرزنت بذارن بعدم فکر کنه امروز اومده فردا باید بارش رو ببنده بره. لذا این جهتگیری است که ممکنه به بعضی از دوستان بر بخوره و ناراحت بشن بگن این گونه نیست و غیره، اما واقعیت مسئله اینه که در هم تنیدگی فرهنگ و سیاست و اقتصاد و امنیت مقوله است غیر قابل در واقع کتمان، و این که ما فکر کنیم سازوکار اقتصادی رو رقم میزنیم پیامدهای فرهنگی و سیاسی و امنیتیش مطرح نیست. پیامد سیاسی فرهنگی امنیتیش اونیست که امروز دستگاه‌های امنیتی و قضایی ما مجبورن با شرکت‌های هرمی برخورد کنن. بخشی از این رواج بیرویه یه نظام گردش پول و مناسبات مالی غلط، یک جزءش خودش رو داره اونجا نشون میده و این چیزیست که با دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی هم نمیشه باش برخورد کرد، باید فرهنگ سازی بشه و قبل از اون باید سازوکار اقتصادی مناسب براش رقم بخوره. اینجاست که آنچه که ایشون در قضیه مسئله عملکرد شیطان و اینکه شیطان زیبا میکنه در واقع نوعی ظرافت زیبایی به این کار میده و ما به تبع اون میایم و در واقع میبینیم که حق لباس باطل لباس حق برش پوشیده شده عادی میشه، این رو در واقع باید جدی انگاشت.
اگه موافق باشین یک قسمت دیگه از صحبتایی که ما در دو هفته اخیر داشتیم از صحبت آقای صبحانی و آقای بهمن اگه باش کنیم ببینیم شماره 10.
اگر یک شخص زیانی متوجه شد ما اصلا سودی ازش دریافت نکنیم. در حال حاضر هم همین هست. شما اگه یه پروژه رو مشارکت کردید، یک مجتمع مسئولی ساختید، یه پروژه تجاری رو ساختید، حق ندارید اگر سودی نبردید سودی دریافت بکنید. اگر چنین کردید اون سود نیست دیگه، اسمش چیز دیگریه، اسمش رباست و این اعتقاد رو داریم. اگر بانکداری اسلامی درست اجرا بشود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
خب در این که می فرمایند تاکید می کنند که قانون بانکداری بدون ربا رو
برای اجراش باید فرهنگ سازی کرد، عبارت خیلی درستیه، ولی ما از ابتدای سال 63 تا به حال این قانون رو اجراش دادیم دست سیستم بانکی ایران که اجرا بکنه. مگر فرهنگ سازی چند سال نیاز داره که اتفاق بیفته؟
این نشده فرهنگ سازی
به هر حال، وقتی ایشان میفرمان باید بشه یعنی نشده دیگه، معنیش این میشه منطقه، ما نمیگیم نشده شده، خودشون میگن باید بشه. این واقعا یک ناخواسته، یک مقوله به اصطلاح توجیه عدم اجراست. ما در مورد مسائل دینی کم قانون داریم که اونقدر که قانون بانکداری بدون ربا با دین قرابت داره اونها قرابت داشته باشن، و همین مورد قانون هست، یعنی دستگاه قضایی که ناظر بر حسن اجرای قوانین هست میتونه در مورد نشدنش، میتواند که نه باید در مورد نشدنش بازخواست میکرد و بکند.
فضا آماده است یعنی، ولی اصلا توجه مثل این که نشده و این که دنبالش نرفتن یه میلی نبوده. من اینم باز تأثیر ربا میدونم، این
یکی تأثیر رباست، ولی شما در موضع سه نفر نه. یکی شخص در واقع نماینده محترم مجلسی که یک شخصیتی است عالم دانشمند و اقتصاد، از سوی دیگه آقای دکتر صبحانی که سوای از این که مدت طولانی نماینده مجلس بودن، ایشون یک استاد فلسفه اقتصاد هستن و کارشناس و همچنین رئیس محترم بانک مرکزی. ببینید همه گله‌مند از ربا هستن، پس اراده وجود داره. اراده وجود داره، میمونه سازوکار جایگزین.
این
نکته ای که عموما در جلسات کارشناسی و مشورتی با مسئولین دستگاه مختلف، چه در مجلس چه در دولت چه در دستگاه دیگه دیدم، آدم مریض ما در بدنه ساختار اجرایی و قانونگذاری و بخشای دیگه نداریم. نمیگم نیستا، من میگم آدمی که اگر امروز بنده و جناب عالی طرح جایگزین مناسبی براشون ببریم، بگن آقا خیلی خوب این سیستم الان ناکارآمد، رباست، جنگ با خداست، می‌ذاریم کنار، این مدل جایگزین رو پیاده می‌کنیم. چنین قش و چنین مرض و چنین در واقع عنادی رو من به حداقل در کسایی که باشون مواجهه داشتم ندیدم. نکته‌ای که هستش اینه که همونطوری که شما می‌فرمایید آمادگی وجود داره برای تغییر و تحول. اراده کلان نظام هم از سوی امام جامعه اینه که این اتفاق بیفته. مردم هم که بالاخره عرض کردم بهترین مردمی که در طول تاریخ بشر میشه رقم زد، تعارف نمی‌کنم، همه تاریخ انبیا، تاریخ ائمه، نمونه این مردم پیدا نشده. اونی که اهمیت داره اینه که یک مقدار دوستان نخبه فکری فرهنگی و متخصصین و علمایی که باید کار می‌کردن، اینها باید خودشون رو مؤاخذه کنن. اینکه من اشاره کردم با استیماها استغفار کنیم بابت این. اراده وجود داره، طرح جایگزین. الان این دوستان میگن خیلی خوب، ببین همین الان شما جای این دوستان میگید آقا خیلی خوب، ما از فردا مسئله بانک رو میان تهدید میکنیم، محدود میکنیم، نظام مالی و روی رو محدود میکنیم. شما بفرمایید مسئله گردش مالی و مناسبات سازوکار مربوط در بین مردم رو چطور میخواید رقم بزنید؟ شما بفرمایید مثلا این سازوکار اگه بخوام الان هستش کنیم چه سیستم جایگزینی براش دارید؟ این اون نکته کلیدی است. یعنی اینجا بنده باید بگم که مرکز تحول استراتژیک نظام در سطوح مختلف پاسخشون چیست؟ نهادهای تصمیم ساز و نهادهایی که بایستی این طرح‌ها و مدل‌های جایگزین رو تهیه می‌کردن، اینها امروز چه جوابی دارن بدن؟ اینکه از رئیس کل بانک مرکزی تا نماینده مجلس تا استاد دانشگاه تا رهبر جا، هر کسی رو شما می‌رید که مخالف این قضیه است، کی این وسط کم کاری کرده؟ اون که باید مدل تهیه می‌کرد. انتظار که نداریم نماینده مجلس بنشینه مدل جایگزین بده. انتظار که نداریم مثلا رئیس بانک مرکزی بشینه یا رئیس فلان بانک، وزیر اقتصادی کسی دیگه بشینه در حد و قواره نظریه پردازی، در حد جان لاک در لیبرالیسم، آدام اسمیت و آدام فرگوسن در لیبرالیسم، یا کسی مثلا مارکس در اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی نظریه بده. اینا کارشون مدیریت قانونگذاریه، کاری ماش دیگه هست که باید این مبانی رو تولید می‌کردن. اونجایی که جناب طالب‌زاده عزیز بایستی متعرض قضیه شد، دوستان دانشگاهی و حوزه‌ای که باید دست تولید می‌زنن. و من می‌خوام بگم که همه به اصطلاح فلش این مسائل رو متوجه مجموعه‌های اجرایی، مجموعه قانون‌گذاری و غیره نکنیم. و همونطوری که اشاره کردم، من حداقل توی برخوردی که در طول حداقل دو دهه گذشته داشتم، نه عناد دیدم، نه به نوعی غرض‌ورزی دیدم، نه مرضی. اون چیزی که دیدم این بوده که مدیرند، باید جواب نون و جون زندگی مردم رو بدن، لذا بایستی با همین روشی که به دستشون هست عمل کنن. و لذا فکر میکنم که این جهتگیری، این که میگیم آقا خود شیطان داره مخالفت میکنه، شاید این شیطان به نوعی در حوزه متخصصین و متفکرین باید الگوی جایگزین رو در قالب طرحهای استراتژیک و دکترین ها ارائه میکردن، اونجا رفته اون صد رو و صد رو ان سبیل الله رو صورت داده و اون بخش بایستی مؤاخذه بشه.
خیلی ممنون. این بحث البته این قسمتش باید ادامه پیدا بکنه که تا برسیم به یک نتیجه که بالاخره جایگزین ما چی باشه. 18 آماده هستش ببینیم. این تیکه جالبه آیا عباسی عزیز، این در مورد اینکه در طول تاریخ هر وقت کسی اومد این سیستم ربوی رو نابود بکنه یا محدود بکنه، مثل یه موردش توی اروپا ناپلئون بناپارت بود که کسی بهش نپرداخته، همیشه لشکرکشی علیه شده.
بله.
این قسمت رو با هم ببینیم که فکر میکنم اینجا دیوید داره در مورد این موضوع صحبت میکنه.
بانک انگلستان مدیران زیادی رو به خودش دیده، به خصوص فردی که باید به خاطر ارتباطش با جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم محاکمه میشد. این فرد یعنی رئیس بانک انگلستان مانتی نورمن در واقع کسی بود که حمایت مالی خودشو از پروژه هیتلر اعلام کرد. بانک انگلستان آلمان رو تا دندان مسلح کرد، البته با کمک بانک چیس منهتن و بانک بارکلی و البته با کمک بانک فدرال آمریکا که همگی توسط شرکت‌های خصوصی اداره میشن. اینا فقط برای منافع خودشون تلاش میکنن و اغلب نقطه مقابل حکومت‌های اصل خودشون هستن، خواه در آمریکا و خواه در این کشور.
مردان بزرگی که در تاریخ و در تمدن غرب راجع به این نظام بانکداری هشدار دادن چه کسانی هستن؟
خب چیزی که الان به ذهنم میرسه جان راسکین، یکی از علمای بزرگ مسیحیتی که با تمام اینها مخالف بود. ابراهام لینکلن که متوجه شد دستیابی به صلح در جهان امکان پذیر نیست و به مخالفت با بانک ها پرداخت و تاوانش هم داد. بیشتر رئیس جمهوری های روشنفکر آمریکا مثل جکسون و دیگران کمیگی علیه قدرت این بانک ها جنگیدن، چون اونا متوجه شده بودند که بانک ها حاکم انتخاب نشدن و دولت منتخب مردم اجازه نداشت قدمی به نفع مردم برداره و همیشه از طرف مردم مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیره. این نظام بانکداری به نفع سهامدارایی کار میکنه که تعدادشون بسیار کمه و ما از اونا به نام فرزند قارون یاد میکنیم. در زمان حضرت موسی علیه السلام قارون بانکدار اصلی شد. در طول تاریخ همیشه هستن کسانی که مخالف قوانین و دستورات خدا عمل میکنن، چه مسیحی، مسلمان و یا کلیمی. دیوید ریکاردو در سال 1823 مدلی برای بانک ملی انگلستان ارائه داد که ابراهام لینکلن این مدل رو در آمریکا به کار گرفت. متاسفانه اساسنامه که در سال 1844 نوشته شده ما را از داشتن یک نظام بانکی صحیح محروم ساخت و این بانکی که پشت سر من مشاهده میکنید از دیرباز همچنان بر مسند قدرت باقی مونده و تا تمام مردم من جمله مردم بریتانیا رو به نابودی و هلاکت نکشونه دست بردار نیست.
در همون کار آقای نایسرگوسن یک کیس مطالعاتی داره شهر گلاسکو در انگلیس، وارد اونجا میشه و در انگلیس میگه که در این بخش شهر به دلیل شیوع ربا عمر مردم به سختی به 50 سالگی میرسه و میره یک نمونه از اون روندی رو که مردم اونجا درگیر ربا هستن و سازوکار نهادینه شده ربا رو تو اون شهر که حالا ایشون اشاره میکرد به اینکه در واقع تا بریتانیا رو نابود نکنن، یک نمونه خیلی زیبایی رو از حالا ربا که زیبا نیست، نمونه از این که چطور فرایند ربا در یک شهر در انگلیس رقم میخوره تا انتهای پروسه و فرمهاشون رو نشون میده، این فرمایی که این روند ربا صورت میگیره و مردم عمرشون به 50 سال نمیرسه، عمرها اونجا خیلی کوتاست و مشکلات عجیبی که وجود داره که توی این پلیبک ها هم قطعاتش دوستان تهیه بریده بودن که اگه فرصت میشد میدیدیم. اونی که اهمیت داره در واقع ربا اگر کسی به مواجهه باهاش بره و بخواد این نظام نهادین شده ربا که از طریق شبکه بانکی و دامنه گسترده بورس در جهان، قسمت اول کتاب آقای نایسرگوسن در مورد ترقی پوله، قسمت دوم فصل دومش در مورد در واقع بورسه و بعد سهام. و اینها یک نظام در هم تنیده هستند. یعنی وقتی ما صحبت از ربا میکنیم دوستان فقط توجهشون به این نباشه که ما داریم در مورد بانک صحبت میکنیم. یک پکیج، یک مجموعه به هم وابسته است که این مجموعه به هم وابسته این سازوکار رو رقم میزنه. جوانانی رو 3-4 روز قبل دیدم یه پروژه تحقیقاتی در مورد گمرک تهیه کرده بودن. الان وضعیت مثلا واردات صادرات و مسئله اون حساب کتاب کار سازوکاری که در حوزه گمرک هست، نتیجه تحقیقات اینها رو میدیدم اگر فقط طرح‌های نرم افزاری که در شبکه کامپیوتری برای مهار این شبکه قاچاق برای کشور تهیه شده فقط با این کیفیت دقیقی که اونجا میتونست انجام بشه رقم میخورد، بالغ بر بین 40 تا 50 میلیارد دلار جلو پرت اقتصادی کشور در این قضیه گرفته میشد. امروز عدد رو 19 میلیارد دلار در صورتی که 2.5 برابر رو برآورد کرده بودن. پس ببینید ما این قضایا رو یه پکیج ببینیم، یه بسته ببینیم. بانک، سهام و بورس، مسئله نظام گمرکات، اساساً مسئله چرخه مالی و غیره، اینها رو نمیشه از هم جدا کرد. اگر اینها رو میایم در یک طرح جامعه استراتژیک، در یک مستر پلن، رودمپا و نقشه راه‌هاشو یکی یکی تجزیه و تحلیل و آنالیز می‌کنیم، اون چیزی که دست میده اینه که ما در یک پروسه 20 تا 25 ساله میتوانیم یک مدل نظام مالی که در اون اقتصاد برکت مبنا پول ارزش و اهمیتش و به ویژه کارکرد و کاربردش تا 1/5 آنچه که امروز مطرحه تنزل پیدا کنه. امروز پول در حد اکثری ترین کارکرد خودش در نظام اجتماعی بشری از جمله در کشور ما استفاده میشه. سازوکار و مدل هایی که ما بتوانیم جوری مناسبات اقتصادی و معیشتی و فرایند به اصطلاح ساخت و ساز و صنعت و غیر و ذلک رقم بزنیم که گردش پول و ارزش پول و اعتبار به حدی کم بشه و محدود بشه که تا 1/5 آنچه که امروز وجود داره موضوعیت پیدا کنه، این اتفاق اگر بیفته بخش عمده از این سازوکار به خودی خود خونسا میشه و جای این خلع رو اقتصاد برکت مبنا، مدل اقتصاد برکت مبنا در مقابل اقتصاد پول مبنا میگیره. ما آماده این که انشاءالله به سرعت این نتایج تحقیقات آماده بشه برای مسئولین مربوطه ارسال کنیم. اون بخشای که مربوط به مستنداتی است که از احادیث و روایات استنباط شده و از آیات الهی، چون که بایستی مراجع اعظم تقلید نظر کارشناسی بدن که تفسیر به رأی چیزی نشده باشه، اینها معین بشه. فکر میکنم در این جهاد اقتصادی اون شق جهاد علمی و جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم میتونه به ما کمک کنه. ما در ابتدای راهیم. اگر معلم شهید انقلاب مرحوم مطهری، دست جنایتکارانی که ایشون رو در واقع از انقلاب گرفتن نبود و ایشون میموند، شاید مدل هایی رو، شاید مرحوم شهید بهشتی با اون بینش عمیق فلسفی که داشت و آشنایی با فلسفه قرن، شاید اگر بزرگان دیگه ای داشتیم. اما خب متاسفانه امروز با یک تأخیر 32 ساله ما بایستی وارد این حوزه بشیم، بایستی با این قضیه مواجه صورت بدیم و مدل ها و طرحهای جایگزین رو در واقع تبیین کنیم. این نوید رو به مردممون میدیم که تا تحقق این قضیه، تا اینکه انقلاب اصلی در واقع اسلامی در حوزه مبانی نظری در این حوزه ها محقق نشده، ما تضمین میکنیم و قول میدیم که تا هر نفسی در به اصطلاح وجود ما هست بتونیم در واقع این کارا رو انجام بدیم و امیدواریم که در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها در این وقت عزیز در واقع روسفید باشیم از این قضایا و پدیده نامیمون و مبارک جنگ با خدا یا ربا که امروز متاسفانه در لایه‌هایی از نظام مالی کشور ما شروع داره به صورت نهادینه و بوروکراتیک، چون برای کسی شخصی ربا میده اون میگیم یه فرده، اما وقتی ما بخشی از نهادهای رسمیمون آلوده میشه ناخواسته، گفتم این مدیران، این مسئولین، این قانونگذاران، این استادان دانشگاه‌ها هیچ کدام اراده پیشینی و در واقع خدای نخواسته غرض و مرضی برای این قضیه ندارن، اما اون چیزی که هستش اینه که خواسته یا ناخواسته بخشی از پیکره جامعه مالی ما به ربا آلوده شده و ما در واقع مسئولیم در زدودن این موضوع و امیدوارم که این بحث‌ها دریچه‌ای باشه برای این قضیه و فضایی رو ایجاد کنه و برکتی رو خدا به ما بده که بتونیم این فضا رو رقم بزنیم. این نهایت آرزو و دعای ماست که در واقع حداقل در فهرست و زمره کسانی که در نسبت با جنگ با خدا یعنی ربا بی تفاوت بودیم قرار نگرفته باشیم. کمتری که در نگاه مسئولین دیدید چنین چیزی نبود.
بله، الحمدلله منم این موضوع متوجه شدم که همه دوست دارم در این زمینه جهد بکنم و فضا آماده است. امسالم که جهد در این مورد اصلا در واقع الگو هستش و شما نمیتونی وقتی که تمام منطقه به هم ریخته، هم به عقبه خیلی از این کشورها به لحاظ امنیت، به لحاظ الگو افق ایرانه.
بله.
ایران اگر این مسئله اصلاح نکنه با مر جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، خب اینجا ما بله. کمکاری کردیم. بله. واقعا با تو این زمینه جهاد کرد و تعارف گذاشت کردن، بعضی حرفا میخود سنگینه بر این سخت مرز خط
ظرفیت انتقاد پذیر رو مسئولین باید ببرن بالا.
ما قول میدیم که این بحث ربا رو ما ادامه خواهیم داد. مطمئن باشن دوستان که ادامه خواهیم داد. هر چند جلسه یه بار برمیگردیم.
من خواهش میکنم یک بار دیگه از دوستان در تلویزیون اگر امکان پذیر هست این با یک کیفیت مناسبی این پنج قسمت برنامه آقای نایل فرگوسن رو دوبله و در واقع صداگذاری کنن و این رو پخش کنن. بسیار راهگشا خواهد بود، نه از زبان ما، از زبان کسانی که در متن مصیبت و در واقع معضلات فروپاشی اقتصادی و رکود عظیم اقتصادی قرار دارن و از منظر اونها یک بررسی تاریخی چند هزار ساله رو در این حوزه ببینیم که چه بر سرشون آمده. کسانی که حاضر نباشن و آماده نباشن از تجربه دیگران عبرت بگیرن، مجبورن که همون راهی رو که دیگران رفتن تجربه کنن و این از مردم ما به دوره که قرار باشه راه رفته دیگران رو که غلط بوده تجربه کنن.
متشکرم جناب شیخ. مثل همیشه درس فوق‌العاده بود و خدا شما خیر و توفیقات بیشتری بده. از توجه بینندگان عزیز تشکر میکنیم، شما رو به خدا میسپاریم تا هفته آینده. شبتون بخیر.
ممنون هستم از پیام‌ها و تلفن‌های زیاد شما به برنامه امشب. به ویژه تشکر از جناب آقای دکتر حسن عباسی، کارشناس و متخصص علوم استراتژیک و صراحت این برنامه. حضور شما عرض می‌کنم تکرار این برنامه یک شنبه ساعت 13:30 دقیقه خواهد بود و اگر خواستار لایف شده برنامه هستید از سروش سیما میتونید تهیه بفرمایید. دوشنبه شب هم به یاری خداوند برنامه خواهیم داشت. با امید دیدار، موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.